و سپس دانشگاه آنچه که برای اون مهمه
کسب نمره است.
نمره است بله متاسفانه. ایجاد استرس و اضطراب در فرد دانش پژوه یکی از بزرگترین معایب سیستم آموزشی کشور.
لذت نمیبره از فضای مدرسه و خاطرات مدرسه.
بله
بله.
و این که هدف از آموزش متاسفانه در جامعه ما فی نفسه هدف نیست، یعنی من علم رو برای خودم بخونم، برای اینکه آگاه بشم. متاسفانه همجور که ما ملاحظه میکنیم در موارد متعددی، موارد بسیاری مشاهده میشود که برخی دنبال علم میرن به خاطر سود مادی که هست. چرا؟ برخی از رشته هایی که خیلی خواهان داره، طالب داره، به قول معروف تو بورس اینقدر براش سر و دست میشکنن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اینها آینده شغلی تضمین شده داره و این واقعا تهدید بزرگی است برای جامعه ما. و ایجاد نخبگی به هیچ وجه با این امر کنار نمیاد. پس ما باید سیستم آموزشی را تصحیح بکنیم. شما ببینید شیخ بهایی در یک سیستم آموزشی روش کرد که به هیچ وجه منافع مادی مد نظر نبود. یک. دوم، مسئله مباحثه. شما نگاه کنید شیخ بهایی آموزش دیده مدارس علمی قدیمی ماست که در اون هر درسی که از استاد اخذ می شده بعدا توسط دانش پژوهان مورد بحث قرار می گرفته و این تکرار مکررات اینها را ورزیده می کرده از در علم. الان متاسفانه این چنین نیست، درس خواندن به یک امر فردی تبدیل شده است. علاوه بر این که بسیاری از مطالب هست که در کتب ما، حالا در رشته های مختلف، به هیچ وجه مثمر ثمر نیست، مفید افاده نیست و اگر از کتب درس حذف بشود به هیچ وجه ضرری به اون رشته آموزشی نمیرسونه.
بله.
مطلب دوم که در این خصوص لازم است به عنوان آسیب شناسی بهش اشاره بکنیم، تمرکز بر تربیت صحیحه. ببینید تربیت زمان شیخ بهایی چگونه بوده است، الان چگونه است. الان متاسفانه مادیت بر معنویت غلبه داره، کمیت بر کیفیت سیطره داره، در حالی که در زمان شیخ بهایی چنین چیزی نبوده است. در اون زمان توجه بلیغ به اخلاق می شده، به عرفان می شده، به حکمت می شده. اصلا یه فردی که وارد سیستم آموزشی حوزه های علمی قدیمی می شده به درجه انسانیت می رسیده. الان متاسفانه این چنین نیست. ما مشاهده می کنیم افرادی هستن از لحاظ علمی خیلی بالا، خیلی قوی، ولی فاقد اون اخلاق انسانیت، فاقد اون ویژگی های اصلی و بنیادین اخلاق. خب اینها خیلی باعث ضرر و زیان میشه و مسلما در سیستم آموزشی ما تأثیر به سزایی داره. و نهایتا پیشنهاد دیگری که من دارم برای این که ما بتوانیم چنین شخصیت های بزرگی را در جامعه ما نهادینه سازی بکنیم، این از چه دولت مردان هزینه بکنن برای آموزش و پرورش، برای تعلیم و تربیت. اینطور نباشد که مثلا یک معلم، یک استاد یک حقوق حد اقلی داشته باشد، مثلا فلان کارمند که در یک اداره، در یک سازمان شرکتی که درآمدزاست کار میکنه چندین برابر او حقوق بگیره. به نظر من اگر به این نکات توجه بشود، البته از صاحب نظران باید استفاده کرد، میتواند در ایجاد یه بستر مناسب برای پرورش نخبگان و بزرگان مانند شیخ بهایی کمک شایان بکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. ما به بخش پایانی داریم نزدیک میشیم و در جنبندی نهایی هم با ما مشارکت بفرمایید. بسیار خوب، شما شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که تا اینجا ما را همراهی کردید و اگر تازه پیوستید، اختصاص داره به شخصیت حکمی، ادبی و فلسفی شیخ بهایی به مناسبت سالروز این شخصیت تاریخی ایران و به مناسبت روز معماری. شیخ بهایی ذوالفنون بودن، حکیم بودن، فیلسوف بودن، فقیه بودن، عارف بودن، ریاضیدان بودن. در واقع کشکول ایشون خیلی معروفه. ایشون 30 سال در شهر قزوین که آن زمان پایتخت بود در ایران زندگی کردند و از قزوین بعداً به اصفهان رفتن و در اونجا سالهای زندگی کردن، اثراتی در اونجا به جای گذاشتن و در نهایت هم ایشون بعد از فوت بنا به وصیت خودشون در شهر مقدس مشهد در جوار حضرت علی بن مسلزا به خاک سپرده شدن. این برنامه اختصاص داشت به این شخصیت بزرگ. آقای دکتر دیباجی عزیز، ما به ابعاد مختلف البته به اختصار پرداختیم. خب شیخ بهایی خیلی متنوع است در حوزه‌های عرفانی، کشکول ایشون مثلا عرض کنم که خیلی تنوع داره، مناجات داره، اشارات اخلاقی داره، خواب و ادبیات و عشق و اینا، فقه و همه چیز در اون کشکول هست و البته خب ایشون شاید وقت نکرده بود ایشون هر کدوم از اینها رو تنظیم بکنه، ولی یک جامعیتی داره که به همه ابعاد میپردازه. در غزلیات و اینها و در مثنویات خب تحت تاثیر مولانا هست، تحت تاثیر حافظ هست، تحت تاثیر ابوسعید ابوالخیر هست و عرض کنم که در حوزه های دیگه هم تو مثنویش هم خیلی موضوعات متنوع داره، آدم رو به یاد شیخ اشراق سروردی میندازه. البته از عناوین عرض میکنم، مثلا حالا مولا سروردی اصطلاحات دیگری داشت ولی ایشون مثلا نان و حلوا، نان و پنیر، شیر و شکر، نان و خرما، توتی نامه، یعنی در نامگذاری عرض میکنم یه جورایی شباهت هایی هم با شیخ اشراق داره تون عرض کنم که آثاری که ایشون داره. مثلا شیخ بهایی رو در این عرصه ها ببینید، یهو یه مهندس معماری، یه کسی که به زاینده رود فکر کرده، مثلا منار جنبان رو مثلا تأسیس کرده، بعد یهو میخواد بیاد مثلا تو عرصه عرفان و ادبیات، یعنی دنیاهای مختلف هستش دیگه. شیخ بهایی رو اینجا چطور ما دنبال بکنیم؟ یعنی ما به حافظ نزدیک میشیم، به سروردی نزدیک میشیم، به فیض کاشانی مثلا نزدیک میشیم، یعنی میخوام بگم شیخ با اینجا وقتی میاد کجاها قرار میگیره؟
بله ببینید، جالبه، حکمت و عرفان خودش جریان سازه. گوته شاعر آلمانی میگه که من همونقدر که به مجسمه سازی و نقاشی و هنر اهمیت میدن، به زیست شناسی و ریاضیات هم تأمل میکنم و میپردازم. یعنی اینکه اون جریان هستی شناسی وقتی که کامل بشه، وقتی که شیخ بهایی با بابا رکن‌الدین عارف
از وحدت میره کسرت،
بله بله دقیقاً بابا رکن‌الدین آشنا میشه و تأثیر میگیره بر خودشناسی خودش، بعد به این مرحله میرسه که از به مردم و به خلق هم باید خدمت درست باشه.
یعنی یه نوع اسفار اربعه رو اینجا
بله و یه نکته خیلی مهمی هم که هست، حتی من میدیدم نان سنگک در تهران بررسی کرده بودن، دیده بودن دوره شاه عباس بخاطر اینکه وارد هر شهری میشده یه غذایی میخواستن زود بدن، این نان سنگک رو به دستور برنامه ریزی شیخ بهایی پخت و الان هیچ نونی دیگه با این همه انواع نان ماشینی و نمیدونم متفاوتی که اومده به پای نون سنگک نمیرسه و مردم اصفهان و جالبه بدونید اطرافش صده این طرف و اون طرف نون رو خیلی خوب، یعنی بهترین و با کیفیت ترین نون رو حتی میپذیرن.
آقای دکتر اهل اصفهان هستید شما؟
بله،
درسته؟
بله، بله.
تو خود اصفهان شیخ بهایی رو چقدر میشناسن؟
خیلی براش اهمیت و ارزش قائلن، چنانچه که اصفهانی ها وقتی که میرن مشهد زیارت امام رضا حتما بر سر مزار شیخ بهایی فاتحه میخونن و ببینید حکیم اینه که میدونه بعد از مرگ هم زندگی جاودان داره و بعد از مرگ هم داستان نه تنها تموم نشده بلکه فیوزات و یک سری از معنویات دیگه هم روح با یک سری از عواقب کارهایی که انجام داده همراهه. طوری خواسته که در مشهد مقبرش قرار بگیره که هر کسی میره اونجا زیارت امام رضا یه فاتحه‌ای هم برای شیخ بهایی میخونه.
من میخوام یه جنبندی یکی دو دقیقه‌ای داشته باشم، اگر نکته خاصی
یه نکته کوچیک من بگم خدمتون و تموم بکنم. به نظر من از یه جایی که در همان مکتب فلسفی اصفهان از فلسفه جدا افتادن، از علوم ساینس جدا افتادن و علما و فقها صرفاً به روایات و احادیث و کلام پرداختن، از همان جا دوچار این نقصان شدیم و راه این که دوباره ما بتونیم به این مرحله تعالی و توسعه برسیم اینه که در حوزه های ما باز هم اهمیت و ارزش فلسفه، علوم طبیعی و همه علوم از جهت روانشناسی، جامعه شناسی تا حتی فیزیک و ریاضی به صورت میان رشته‌ای مورد توجه قرار.
خیلی ممنون. آقای دکتر برکات همراه هستید با ما؟ آقای دکتر برکات
در خدمتتون.
اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که من جنبندی نهایی رو داشته باشم.
خدمتتون عرض بکنم که من یه مطلبی میخواستم در مورد سبک و شیوه نگارش جناب شیخ بهایی علی الله مقامه الشریف خدمتتون عرض بکنم و اون شیوه ساده نویسی و نثر بسیار روشن و شفاف، جملات تقریبا کوتاه، معنا و منظور کاملا مشخص و گاهی هم همراه با تمثیلات. و خب به نظر میرسه که شاید در برخی از زمانها افرادی بودند دانشمند بزرگ صاحب نظر، ولی چون اینها اغلاق در کلام داشتن، مغلقگو بودند، خیلی اصطلاحات غریب استفاده میکردن، این است که مخاطب کمترین بهره را از این گفتار و مکتوبات نظریات بهره‌مند میشد. ولی در شیخ بهایی ما میبینیم که چنین چیزی نیست. شما نگاه بکنید به اشعار شیخ بهایی، غزلیاتی که هست، چقدر غزلیات روان، به اون 40 حدیثی که ایشون نوشته است، چقدر این 40 حدیث، حالا هرچند ترجمه شده است ولی واقعا نثرش به عربی نثر بسیار روان و سلیسی هست. و این روان نویسی و ساده نویسی باید الگوی دانشمندان ما، متفکرین و صاحب نظران ما قرار بگیره.
خیلی ممنون، سپاسگزار آقای دکتر برکات، دکتر سید احمد برکات دیباجی، پژوهشگر فلسفی، دکترای فلسفه اسلامی و دکترای فلسفه غرب، فوق لیسانس فلسفه اسلامی و دکترای فلسفه غرب، و همچنین آقای دکتر محمد دیباجی، محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و دکترای مدیریت. و تشکر از جناب آقای دکتر محمد شهبازی، استاد محترم تاریخ تمدن دانشگاه علم و صنعت، که در این گفتگو کارشناسان ما بودند و به موضوع و ابعاد شخصیتی شیخ بهائی پرداختند. از اتاق هماهنگی و عرض کنم که تهیه کننده محترم و سایر همکاران، به اتفاق از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
خیلی ممنون شد.
سحر با من درآمیزد که برخیز، نسیمم گل به سر ریزد که برخیز. زرافشان دختر زیبای خورشید، سرودی خوش برانگیزد که برخیز. سرودی خوش برانگیزد که برخیز.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجه بفرمایید به برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویش داشت. چیست سنتون مرا در جا جا؟ در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید صاحب آواز چیست؟
چند تا از دوستای دوره دانشگاه رو دیدم. کلی عوض شده بودن. هر کدومشون یه گوشه‌ای در حال زندگیه. یکی کارمند شده، یکی رفته توی شرکت خصوصی حمل و نقل، یکی دیگه به کار ترجمه مشغوله. هر کی یه جایی و یه جوری داره عمر میگذرونه. یه شب که با مادرم از بالکن خونه بیرون رو نگاه میکردیم، مادرم میگفت نگاه، هر کدوم از این پنجره‌های روشن یه قصه، یه زندگیه. هر کدوم این پنجره‌ها یه خونه با کلی آدمن که داستان خودشون رو دارن زندگی میکنن. از بالا که نگاه کنی، کلی پنجره با چراغ روشن تو سواد شهر میبینی. اون وقت ما نشستیم توی خونه و تصور میکنیم خودمونیم و خودمون. خیال میکنی فقط تویی که هستی، تویی که مشکل داری، تویی که بیماری. اینجوری دردتو افزون میکنی. ولی اگه یه بار از همین بالکن بیرون رو نگاه کنی و این همه خونه رو ببینی، میبینی تو یه چراغ کوچیک وسط این همه چراغ روشنی که دارن زندگی میکنن. زندگی براشون گاهی خوبه گاهی بد. واقعا اینجوریه. یعنی تنهایی و جزیره بودن و موندن درد رو تکثیر میکنه. همین امروز که دوستام رو دیدم، دیدم اینا مثل منن، مثل خودمون. همه مثل همین، ما داریم زندگی رو میگذرونیم. خوب داریم، بد داریم، سخت، آسون. اصلش این همه سفارش و توصیه که به رفت آمد و سراغ گرفتن از یک دیگه و صله ارحام هست، دلیلش همینه. تا ببینی، تا بشنوی. بفهمی این فقط تو نیستی که هستی. با همین دوستم که مترجمه وقتی حرف می زدیم می گفت شاید ما مردم این سرزمین نسبت به جاهای دیگه کمی پیچیده تریم. به لحاظ زبانی هم همینطوره. یعنی مثلا توی شعر فارسی، توی تعبیر و تفسیر معنای یک بیت غزل حافظ میشه یک روز حرف زد. عمیق و چند لایه. کنایه، تشبیه، استعاره. ما درست مثل شعرامون چند لایه ایم، در حالی که دیگران خیلی ساده ترن. توی کنش و واکنش های زبانی، توی رفتار، حتی توی زندگی ساده نگاه میکنن. چند وقت پیش یه جا میخوندم ما به نسبت سایر مردم دنیا خیلی سختتر و دیرتر میخندیم. ساخت فیلم کمیک اینجا خیلی سختتر از جاهای دیگه است. انگار اونا خیلی زودتر و ساده تر لب به لب خند وا میکنن، در حالی که اینجا ما خیلی چیزا که اونا بهش میخندن رو اصلا خنددار نمیدونیم، بلکه به عکس برامون خنک و بیمزه است. به همین نسبت تماشامون به زندگی هم همینجوره. نه حالا، در طی تاریخ اینجوری بودیم. سابقه تاریخیمون اینجوره و حالا ما هم به همین نسبت پیچیدگی بیشتری داریم. با گریه آشناتریم و از خنده دورتر. صبح اول وقت توی مترو و تو اتوبوس نگاه به چهره ها که کنی، انگار همه عبوسو گرفته ایم. زندگی همه جا سختی و دشواری های خودش رو داره. رنج زندگی و فراز و فرودش فقط واسه ما نیست. همه جا کم هست، غم هست، بیماری و مریضی هست. ولی اینجا از هر کی هر نظری که بپرسی بیشتر به نیمه خالی نگاه میکنه. قرمون زیاده و شکرمون کم. این به نگاهمون به زندگی، به دنیا و مافیها برمیگرده. انگار اینجا هیچ کس انتظار اینو نداره مریض شه، بی پول شه، درگیر شه. واسه همین تا یه عطسه میکنه میگه سرما خوردم، بدبخت شدم. تا یه ذره زندگی ناملایم میشه فکر میکنه دیگه کارش تمومه. سخت گرفتن یه عادت کهنه است واسه ما. میدونی واسه سلامتی و نشاط جسم و روحت باید هر روز ساعتی رو به ورزش و نرمش اختصاص بدی. اما هر روز هزار دلیل میاریم که نمیشه. یکی میگه اصلا وقتشو ندارم، یکی دیگه میگه سخته هر روز آمادشم برم بیرون پیاده روی کنم بدوم. اصلا ممکن نیست، انقدر کار دارم که دیگه به این چیزا نمیرسم. یه پیاده روی روزانه که نه وسیله‌ای میخواد نه نیاز به چیزی داره. اما من و هیچ کدوم از مثل منا به همین چیز ساده تن نمیدیم. اون وقت وزنمون اضافه میشه، پامون درد میگیره، قندمون بالا میره، فریاد برمیاریم و هزار شکوه و شکایت میکنیم که چرا همه اینا سر من میاد؟ اصلا چرا هرچی سنگ مال پای لنگه؟ خوب گفت هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید. با 10 دقیقه قدم زدن همه اینا حل می شد. نکردم این آرزوها پیدا شد. گناه زمین و آسمون و اختر و ستاره نیست. به قول ناصر خسرو، چو خود می کنی اختر خیش را، بعد طمع از چه داری تو نیک اختری را. دوستی داشتم که می گفت هر صبح که چشم باز می کنی بخند و با خنده به زندگی سلام کن. چشم که باز کردی شکر کن که یه روز دیگه چشم روی این همه زیبایی وا می کنی. که یه روز دیگه فرصت داری طلوع درخشان خورشید رو ببینی، تو سایه روشن پیاده رو قدم بزنی و کسایی که دوستشون داری رو ملاقات کنی. میگفت تا حالا افتادن ماه رو توی کاسه آب دیدی؟ تا حالا صدای رودخونه رو، آواز پرنده رو، رد شدن نسیم از توی یه گندمزار رو کیف کردی؟ اینا کنار دست ما و پیش رو مونن، منظره هایی که هستن و تو میتونی نگاهشون کنی، آوازایی که میتونی بشنوی. باید بفهمی زندگی این نیست که هی بدوی و جمع کنی و آجر رو آجر بذاری و بگیری و بخوری و بخوابی و دوباره همین کار فرساینده رو هر روز تکرار کنی. زندگی همون لحظه ایه که نشستی و داری با بچهات حرف میزنی. همون وقت که تو جمع خانواده کنار همینو میخندین. زندگی زیبایی مهتابیه که شب به شب از پنجره داخل اتاق میخزه. کبوتری که پشت پنجره دونه میخوره. زندگی خریدنی نیست، قیمت نداره. اگه نتونستی با طلوع و غروب خورشید با آواز قناری کیف کنی، یقین داشته باش که اگه تموم سرمایه دنیا هم برای تو باشه، باز هم از زندگیت لذت نمیبری. از سعدیه میگه به ذوقی بخسبند درویش و جفت که هزار هزار پادشاه با اون همه مال و منال و ثروت حتی یه هزارم اون رو هم نمیتونن تجربه کنن. زندگی یه مهارته، باید زندگی رو بلد باشی. سخت که گرفتی سخت میگذرن لحظه ها. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشالله.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.